به نام خداوند قدیر، قدر و اندازه گذار بر همه اجزای هستی، هم در عالم شریعت و هم طبیعت. و با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی. خب امشب یکی از شب‌های محتمل قدر هست و بنابراین موضوع قدر، مسئله پیچیده و بغرنج قدر، خودش یکی از مسائلی است که جا داره در چنین شبی یه مقداری درش تأمل و تدبر بکنیم. خب قدر یعنی اندازه. این در سوره قدر آمده، اصلا سوره‌ای به نام قدر هست. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما این قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، شب اندازه. و ما ادراک ما لیلت القدر، خطاب به پیامبر میفرمه تو چه میدونی که قدر چیه؟ یعنی این پدیده قدر نیازمند یک سلسله مقدمات و زمینهای علمی است تا آدم بتونه درک بکنه. و ما ادراک ما لیلت القدر، همین قدر بدون که لیلت القدر خیر من الف شهر، یک شب قدر بهتر از هزار ماهه. هزار ماه تقریبا معادل 80 مثلا 2-3 سال میشه. یعنی یه لحظه انسان یک آگاهی پیدا کنه، جرقه‌ای بزنه، خط زندگیش، مسیر زندگیش رو اگر عوض بکنه، بهتر از یک عمر 80-90 ساله در جا زدنه. در هر کاری یک روشنایی برای انسان پیش بیاد، یه تحولی، انقلاب درونی پیش بیاد، بهتر از یک عمره. خب توضیح هم زیاد این سوره نمیده، میفرماید که لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. در این شب این اتفاقی که میفته، نیروهای جهان، کارگزاران جهان و اون روح، اون در واقع عامل اصلی حیات و حرکت، از هر امری در دسترس بشر قرار میگیرند. نزول نه به معنای از بالا به پایین آمدن. خب 5 آیه کوتاه بیشتر نیست، ولی همش مسئله است. حتی به پیامبر عظیم و شأن با اون مقام قربی الهی که داشته میفرماید و ما ادراک. البته 7-8 بار دیگه هم تو قرآن هست مسائلی که مربوط به یک عالم دیگری هست، به پیامبر میفرماید و ما ادراک. خب سوره دخان هم آیات مقدمش درباره همین پدیده است. انا انزلناه فی لیلت مبارکت، در یه شب مبارکی پربرکت. در اون شب در واقع مثل غذایی که آدم میخوره، به دهانش میذاره، خورده خورده شکسته میشه از طریق حرکات در واقع دندانها، آسیاب کردن و تأثیرات بزاق، و بعد در معده وقتی وارد میشه ترشحات پانکراس در معده تجزیه میکنه این مواد غذایی رو، تا روده میره، هزاران کار روش انجام میشه تا قابل هضم و جذب میشه. در چنین شبی، در چنین شب مبارکی، فیها یفرق و کل امر حکیم، اونچه که یک پارچه است در واقع تجزیه میشه به اجزا. خب همه اینا مبهمه، همه اینها ظاهرش جز این که بشکافیم و با مثالهای بشری بتونیم تبیینش بکنیم، نشون میده یه پدیده کاملا پیچیده است. حالا من در این جلسه کاری به اصل مطلب ندارم، نمیخوام این پدیده شب قدر رو باز بکنم، فقط به صورت اجمال موضوع قدر رو. قدر یعنی چی؟ یکی از اسامی خدا، اسامی نیکوی خدا، قدیره. قدیر، خداوند قدیره. آنچه که در ترجمه ها میارن عمدتاً میگن خدا تواناست، این رو از قدرت گرفتن، در حالی که توانا بودن قویه نه قدیر. قدیر از قدر اندازه است، یعنی نظم، دیسیپلین، حساب و کتاب. خب نتیجهش هم البته قدرت میشه. شما تو هر سازمانی، هر کارخونه‌ای، هر کمپانی، هر تشکیلاتی اگر حساب و کتاب باشه، نظم باشه، انضباط باشه، طبیعتاً قدرت برای اون مدیر پدید میاد، میتونه کارشو خوب انجام بده. یعنی نیرومندی و توانایی که ترجمه میکنن برای کلمه قدیر ناشی از اندازه هاست، نظم و دقتی است که این توانایی رو پدید میاره، ولی معنای اصلی قدر اندازه است. اینو هم در کتاب های لغت میگن، من از بعضی کتاب های لغت، راقب، تبرسی، نمیدونم کتاب های مختلفی که کتاب های در واقع لغت هست، همه همینو میگن. تبیین کمیت اشیا، تساوی دو شی بدون زیاده و نقصان، کمیت اشیاء محسوس و غیر محسوس، همش در واقع بیان یک نظم و حساب و کتابی در پدیده هاست. قرآن هم اتفاقا همین رو میگه. یه آیه است راجب سلیمان که او برای اولین بار توانست به معادن دسترسی پیدا بکنه، علم و دانشی که داشت و ذوب میکرد مس و یا بعضی از فلزات دیگر رو، میگه که الان ناله الحدید، آهن رو تونست در واقع ذوب بکنه. بعد میگه که خداوند به او تعلیم داد زره سازی رو. قبلا در جنگ یک قطعات مثلا خیلی سنگین آهن رو جلو خودشون یا کلاه خود میگرفتن که نیزه دشمن، تیر و کمان دشمن بهشون اصابت نکنه، ولی از این به بعد که تونستن ذوب بکنند، این رو در واقع به صورت مفتول، به صورت سیم خیلی خیلی ظریف، میگه زره بساز. زره که همش دایره هایی است که تو هم میره و این دیگه خیلی سبک خواهد بود، یعنی یه زره بسیار سبک، شاید مثلا کمتر از یک دهم وزن اونچه که قبلا جنگجویان میپوشیدن. و میگه و قدر فسرد، این زرهی که میسازی اندازه بگذار رو اجزایش، یعنی این حلقه ها همه یک اندازه باشه. کلمه که به کار برده همین قدره. پس معنای قدر همون اندازه است، حساب و کتاب و یک نوع به صلاح رابطه هندسی خیلی مشخصی بین اجزا برقرار کردن. از این نمونه ها بازم زیاد در قرآن هست. همینی که ما تفکر میکنیم، میخوایم بیاندیشیم، اونم باز میگه انه فکر و قدره، او فکر کرد، اندیشید و بعد ارزیابی کرد. پس هر نوع ارزیابی نیازمند یک سلسله مقدمات حساب و کتاب و نظم. حالا این مقدمه من درباره مفهوم قدر خدمتون عرض کردم که یکی از اسامی نیکوی خداست که خداوند قدیره. قاعدتا خداوندی که قدیره در همه اجزای هستی قدر و اندازه و حساب و کتاب قرار داده، همین جوری نیست بی حساب و کتاب. به نظرم رسید با این عنوانی که برای سخنرانی برای نرائزم انتخاب کردم، پدیده قدر، این خودش یه فنومنه، یه پدیده است در جهان، چه در جهان تشریع چه در جهان تکوین، یعنی در طبیعت، و در واقع این نظام یا این در واقع برهان استدلال نظمی که در جهان وجود داره که اصطلاحاً بهش میگن تنظیم ظریف، fine-tuned universe، یعنی جهان به صورت خیلی لطیف، خیلی ظریفی تنظیم شده، همینجوری به وجود نیومده. مثل ماشینی که توناپ میکنید، همه چیش رو تنظیم میکنید، برقش رو نمیدونم، همه سیستم های ماشین رو، جهان به صورت بسیار منظم تنظیم شده. حالا این مسئله تنظیم که از نظر ریاضیات یا فیزیک بهش خیلی پرداختند، این در واقع نظریه ایست که دانشمندان رو خیلی به خودش مشغول کرده. یکی از در واقع استدلالای وجود یک آفریدگار هوشمند در جهان هستی است. دانشمندان هم شیمی شاید از حدود 100 و خورده‌ای سال پیش، اوائل قرن 20 بود، 2011 یک شیمیدان کتابی نوشت که این در واقع جهان، این تناسب محیط زیست بسیار پدیده عجیبی هست. همه اینها اهمیت آب و محیط زیست رو نشون میده. فرمول آب، وضعیت در واقع اجزایش، مولکولای این اکسیژن به گونه ای طراحی شده که محال بود غیر از این اگر باشه حیات در کره زمین به وجود بیاد. یک سلسله تحقیقاتی از همون اوائل قرن 20 راجع به همین در واقع تناسب محیط زیست و نظمی که در محیط زیست وجود داره. بعدن حدود نیم قرن بعد، 1961، یه فیزیکدان در واقع معروفی به جای این استدلال‌های بیوشیمی، او روی این نیروهای چارگانه جهان انگوش گذاشت. کتابی هم به نام جهان هوشمند نوشت که خیلی هم سرصدا کرد. 1961، اینو 1984 البته نوشت. حرف اون این بود که جهان رو 4 نیرو دارن اداره میکنن: نیروی جاذبه، نیروی الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای قوی و نیروی هسته‌ای ضعیف که در درون خود الکترون ها و پروتون و نوترون در واقع این نیروها تنظیم کرده. میگه اگر به اندازه 1 میلیارد دمیم هر کدوم اینا میخواستن یه ذره تفاوت بکنه، اصلا جهان به وجود نمیامد. یعنی یک حساب فوق‌العاده شگفت‌آور، حیرت‌آوری وجود داره اونچه که تنظیم شده. در واقع این مدتی روی این دو دنیا این بحث مطرح بود و استدلالم میکنه که شانس این که یه پروتئین حتی تک عمل کردی اگر بخوام تهیه بکنیم، مثل اینکه یه جهان رو باید بیافرینیم. انقدر در واقع عظیم این مطلب که در یه شرایط کاملا خاص میتونست اینا پدید بیاد. البته در طرف مقابل اون کسانی که مخالف یک ناظم هوشمند هستن، یعنی خدا، اونا میگن دلیل نداره. اگر نظمی در جهان هست، یه شرایط فوق‌العاده شگفت‌آوری میبایست اینا با هم همه هماهنگ بشن تا جهان به وجود بیاد. خب طبق قانون احتمالات ریاضی میتونه بی نهایت جهان باشه. به موازات این جهان بی نهایت جهان هم هستن، ولی منظم نیستن، به هم نرسیدن، از بین رفتن. یعنی طبق قانون احتمالات، یعنی برای نپذیرفتن اینکه یک خالقی، یک نظاممند هوشمندی وجود داره، خب میگن طبق قانون احتمالات. احتمالات دیگه اون طرفش هم تا بی نهایت احتمال جهان پدید آمده، هیچ کدوم نتونستن دوام بیارن، نظمی نبوده، حالا این جهان فعلی ما یا فرض کنید جهان مشابه دیگه اگه باشه. در واقع معتقد به جهانهای موازی هستند. جهانهای زیادی به وجود آمده، نظریات دیگه. چون میدونید وقتی که دانشمندان بخوان بپذیرن، ناگزیر باید تایید بکنن اون چیزی که توسط کلیسا مثلا یهودیا یا مسیحا یا مسلمان ها گفتن. ولی چون به هر حال اون مجامع کمتر در این لول علمی هستن، احساس میکنن یه نوع عقب گرده بخوان بپذیرن اون خدایی رو که ادیان باور دارن، بنابراین رد میکنن. حتی یه نظریه جدیدی مطرح شده، نظریه در واقع علیت معکوس، که از کجا ما بخوایم برای هر چیزی علیتی قائل باشیم که به این دلایل این ترکیب، این جهان پدید آمده. ممکنه معکوس باشه. یعنی از همون موقعی که مهبانگ، یعنی بیگ بنگ انگلیسیش، پدید آمد، یعنی حدود طور که میگن 14.6 بیلیون سال پیش، تا در همون لحظه اولی انفجار بزرگ تمام برنامه در واقع اینپوت شده بوده. این برنامه از آینده آمده رو گذشته. به چه دلیل میبایست مثلا یک کسی اون رو ساخته باشه؟ خب اینم همونه دیگه. به هر حال دینداران هم همینه میگن. میگن لحظه اولیه بیگ بنگ این خود به خود اتفاقی انفجاری یه جایی به وجود نیامده، که این انفجار که طبیعت هر انفجاری که تخریب میکنه یک انفجار سازنده باشه که اجزای زیر اتمی رو پدید آورده، بعد اتم و الکترون ها و نمیدونم یواش یواش پیچیده تر شده و بعد ستاره ها و کهکشان ها و غیره. میگه نه، ممکنه برعکس آینده روی اون اثر گذاشته باشه. ولی اینا همش میگن شاید. ما از کجا میدونیم شاید؟ یعنی هیچ پاسخی اونها ندارن که بذارن جای این، ولی به هر حال اون رو هم نمیپذیرن. خب این در واقع یک بحث کلی بنده کردم، چون در محافل علمی و خصوص در بحث بین خداشناسان و ناباوران، کسانی که خدا را قبول ندارن، این از مسائل روز سر موضوع قدر، اندازه، نظام، این عنوان در واقع فاین تیوند یونیورس، که جهان بسیار دقیق، بسیار لطیف حساب شده است، خود این برمیگرده به همین شب قدر، واژه قدر. اما بحث من در امشب ورود به این مناظره و اختلاف بین خدا باوران و خدا منکران نیستش. مسئله در واقع اینه که قرآن هم بسیار گسترده انگوش روی همین اصطلاح مسئله حیرت آور قدر و اندازه داشتن میکنه. یعنی حضور خداوند رو یکی از نشانه هایی که سراغ میده، میگه دقت بکنین درباره همین قدر، نظم که در جهان وجود داره. حالا عرض بنده هم در مورد قدر و اندازه است که تو طبیعت وجود داره و بعد در شریعت که ارتباط پیدا میکنه به شب قدر، که حالا سعی میکنم که به تدریج با جزئیات بیشتر وارد بشم. اولا چند جای قرآن میگه مردم قدر خدا رو نشناختن. در ترجمه ها وقتی که ما میخونیم چنین به نظرم میرسه که مردم قدر خدا رو نشناختن، مثل آدم ها که قدر همو نمیدونن. یعنی ما اینقدر آدم خوبیه قدرش رو ندونستیم. ناخودآگاه ممکنه به ذهن آدم خطور بکنه، یعنی خدای با این عظمت رو شما درست نشناختین، قدرشناس نیستین. ولی مسئله عمیق‌تر از اینه. یعنی این اندازه هایی رو که خدا گذاشته نشناختین. سه بار اومده، یکی راجب شریعته، میگه و ما قدر الله حق قدرهی، قدر خدا رو اونطوری که حق قدر شناسی اونه نشناختن. اون موقع گفتن خدا هیچی بر هیچ بشری نفرستاده، یعنی انکار کردن نبوت رو و دین رو، خدا با هیچ کسی هیچ ارتباطی نداشته. اینا همش دروغه، پیامبران دروغن. پس یکی از قدرهای خدا همین قدر شریعته، قدر نبوته، که اینم جزو صفات خداست، جزو نقش خداست در عالم هستی، که برای هدایت خلق خودش نظاماتی داره. یعنی اونم نظامات داره. همین جوری نیست که اتفاقی موسایی پیدا شده، یه عیسایی پیدا شده، یه محمدی میتونست نباشه، میتونست باشه، میتونست این بر باشه، اون بر باشه. یعنی اینا رو به عنوان همین جوری اتفاق افتاده. ولی اون چه که قرآن داره میگه، میگه همه اینا هم نظاممنده مثل بقیه طبیعت. یه جای دیگه راجع به حیات میگه، حیات موجودات، میفرماد که یا ایها الناس، ای مردم، زور به مثلون، یه مثالی زده میشه، خوب دقت بکنید، فستم اوله، خوب دقت کنید راجع به این مثال. اینا من نمیگم، خدا این آیه میگه. ای انسان ها، نمیگه ای مسلمان ها، ای نمیدونم ایرانی ها، نه، انسان، ای نو انسان، مثالی زده میشه، به این مثال دقت کن. اون کسانی که شما به جز خدا میخوانید، اهداف و ایده‌هایی که دنبالش میرین، لن یخلقوا ذبابا، یه مگس هم نتونستن بیافرینند. و لمش لبچتم اوله، حتی اگر همشونم جمع بشن، تمام این مدعیانم جمع بشن، نیروها و افکار اندیشاشونم رو هم بریزن، نمیتونن یه مگس بیافرینن. و این یسلوب همو زباب و شیئن، اگر مگس بیاد رو غذای اینا روی پوست دستشون، مگس وقتی میشینه با اون خورتومش بلا فاصله به اندازه سر سوزنی چیزی میبره دیگه از مواد غذایی. میگه مگس اگه چیزیشونو برو باید ازشون بگیره، لا یستن غذوهو، هرگز نمیتونن ازش بگیرن. ضعف طالب و المطلوب، چقدر طالب ضعیفه، چقدر مطلوب. شما که طالبین که از او بگیرید و اونم که در واقع مطلوبش شد، میخواین از دست اون بگیرید اون چی که یه پشه یا مگس گرفته. بعد دنبالش میفرماد که و ما قدر الله حق قدرهی، قدر خدا رو نشناختن اونطوری که شایسته قدرشناسی اونه. باز تکرار میکنم، به معنی قدرشناسی تو فارسی نیست، به معنی همون اندازه نظاماتی که در یک پشه، در یک مگس کوچیک چه عظمتی قرار داده و چه شگفتی هایی هست. حالا نمیخوام وارد شگفتی های در واقع این حشرات بشم که اصلا آدم دود از سرش به قول معروف بلند میشه که چقدر عجیب غریبه. یکم راجع به عالم کهکشان ها میگه قدر خدا رو نشناختن. و ما قدر الله قدرهی و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات به یمینه، تمام این عالم کهکشان ها به ید قدرت اوست. قبلا 300-400 میلیون کهکشان میگفتن، همین یکی دو هفته پیش شنیدم 2 بیلیون، یعنی 2 میلیارد کهکشان تا حالا رصد کردن. حالا معلوم نیست چقدر هم هست، که تو هر کهکشانی چندین میلیون خورشید وجود داره که به مراتب بعضیاشون هزاران برابر از خورشید ما بزرگترن. این نظامی که داره میگرده، میگه این همش قدر و اندازه است. نشناختن انسانا، یعنی نفهمیدن که جهان چقدر حساب شده و منظمه. اما انواع قدر و اندازه هایی که در قرآن راجب جهان اومده، من یه حدود 15 تاشو که فقط حالا اسم میتونم ببرم براتون، در خدمتون عرض میکنم. یکی از مهمتریناش مسئله ژنتیکه. این در واقع زنجیره دی ان ای خود انسانه و این تکثیر سلولی، یعنی مراحل نطفه و این دوران جنینی. یکی سوره رعد آیه 8 میگه الله یعلم ما تحمل کل انسا، خدا علم داره به اون چه که هر مؤنثی، یعنی هر زنی اون موقع که حامله میشه چه اتفاقی افتاده. یعنی این اسپرمی که در واقع وارد شده، حاملگی شروع شده، نطفه منعقد شده، خدا علم داره. اگر همه دیگه خیلی عادیه دیگه، یعنی هر یک به اصطلاح همبستری که انجام میشه، حدود 20 میلیون در واقع اسپرم پدید میاد، همه به سوی اون هدف، به سوی اون اوبول در واقع حرکت میکنن که کدوم وارد اون قله میشن. مثل اینکه یه کشور 20 میلیونی 34 میلیونی یه نفرشون همه رقابت هست که کی شاه میشه، کی رهبر میشه. یعنی این یک همکاری دست جمعی است که تأثیرات متقابلی رو هم میذاره، مثل یک دوی فرض کنیم ماراتون که همه میخوان ببینن کی اول میشه، یه رقابتی است در واقع. به محضی که اولین وارد اون هسته شد، آنزیمی ترشح میشه، دیگه هیچ کدوم نمیتونن بیان. و بعد در ظرف ظاهرا 24 ساعت 48 ساعت، نمیدونم، باید یه مسیر رو طی بکنه اون هست حلقه که بسته شد تا برسه در رحم جا بگیره. اون موقع تا قبل از اون چسبندگی نداره دیواره رحم که بتونه اینو بگیره. همه اینا حساب شده است، آنزیمایی به وجود تا آخرش. و بعدم که میگه که نه تنها تحمل و کلانسا و ما تغیز الارحام، اون چه که رحم در درون خودش حالا میبره، جذب میکنه، و ما تزداد و اون چه که حالا افزایش میده، تکثیر سلولی. خب هر سلولی باید مثل خودش بسازه، هر انسانی مثل خودش پدید میاره، هر حیوانی مثل خودش پدید میاره. کی دیدین یه حیوانی هزاران نوع موجود پدید بیاره؟ در حالی که اون سلول اولیه میدونه تا کی سلول استخون بسازه. استاپ بعد زده میشه، ناگهان سلول نمیدونه گوشت میسازه، پوست میسازه، استخوان میسازه، قلب میسازه، کبد میسازه. یک برنامه حیرت آوری که اینپوت شده در این سلول اولیه که میدونه چی کار باید بکنه. خب اشاره اولا به این داره که میگه این خداوند داره این کار میکنه، و کل شیئن عنده به مقدار، همه چی نزد خدا به مقداره. درجه تو همین آیه داره میگه، یعنی همه این مراحل تشکیل نطفه در این نه ماه که میذره. سوره اعلا میگه سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسبح والذی قدر. خلق کرد این خلقت رو، به مراحل تکامل مادی در اوج خودش برد و اندازه گذاشت، قدره، و بعد به تک تک این اجزا اونا رو هدایت کرد، نه هدایت تشریعی. هر عضوی میدونه حالا چی کار بکنه، سلول تخم چشم، نمیدونم سفیدی چشم، حالا هر کدومش اونا هزاران عمل کرد دارن، هر کدوم سلولا کار خودشونو میدونن. یا تو سوره عبس میگه شما فکر کنید از چی آفریده شدید، من نطفتن خلقه، و از یه نطفه پدید آمدین، فقدرهو، خداوند مقادیری در اینها گذاشت، ثم السبیل یسره، بعد راهو برای اینها آسون کرد، هر کدوم در مسیر خودشون، یعنی راهنمایی، ارشاد در واقع اجزاء سلولی. یا میگه که الم نجعلکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین، این نطفه در یه جای محکمی در رحم چسبید، جا گرفت در واقع، الا قدر معلوم، تا یک زمان کاملا مشخصی، خود زمانش هم کلمه قدر رو آورده، فقدرنا، ما اندازه گذاشتیم، فنعمل قادرون، عجب اندازه گذاری. قادر اسم خداست دیگه، قادر کسیست که اندازه گذاری میکنه. یک سلسله پس آیات راجبه همه این مراحل تکوینی ما در رحم مادره که همه این دوران رو گذروندیم، بی توجه به این که چه فعل و انفعالات حیرت آوری میگذره. و بعد در آیه دیگه، اصلا در آیات دیگه ای، کل خلقت رو میگه، نه تنها فقط انسان در رحم مادر، یخلق الله ما یشاء، طبق مشیت خدا بی نهایت داره خلق میکنه، و هو علی کل شیء قدیر، بر هر چیزی قدر و اندازه خداوند گذاشته. یا حتی مرگ رو، مرگ رو هم میگه همینجوری نیست، نحن قدرنا بینکم الموت، اینی که ما چقدر زندگی میکنیم این نیست که یک کسی دلش بخواد 1000 سال زندگی بکنه، یکی دلش نخواد کمتر بشه، حتی خودکشی که خب هر کسی میتونه بکنه، ولی میگه اونم به طور طبیعی اندازه گذاری شده است، اگه کمتر بیشتر میشه تابع زندگی ما یا تأثیرات محیطی یا به صورت ژنتیکه، ولی اونم یک ظرفیت حساب شده داره. حتی راجب حاصلخیزی خاک، عناصری که در دل خاک هستن، چقدر مثلا پتاسیم داره، کلسیم داره، میگه در 4 دوران زمین شناسی که ممکنه هر کدومش 10 ها یا 100 ها میلیون سال طول کشیده باشه، زمین این حاصلخیزیش رو به وجود شکل داده، قدر فیها اقواتها فی 4 ایام، در 4 دوران اقوات زمین، قوت یعنی خاصیت غذایی، کجاست که کره ماه یا جای دیگه شما مگه به این راحتیه که اگه آبم بریزین تخمم بپاشین مگه سبز میشه، این خاک باید یک عناصری درش داشته باشه، کاملا حساب شده است. قرآن میگه یک خاکه و یک آبه، فل ارض قطعا متجاورات، قطعات متجاور زمین، یسقا به ماء واحد، با یک آب داره آبیاری میشه، ولی شما 1000 محصول میتونین به عمل بیارید در یک خاک با یک آب. یک نظام حیرت آور، هم انواع گیاهان و سبزی ها و 1000 ستان و میوه و محصول، اینا همه در واقع حساب شدن. شب و روز رو میگه والله یقدر اللیل و النهار، به هر حال میلیون ها سال یا میلیارد ها سالی که این حرکت وضعی و انتقالی زمین و خورشید و نمیدونم حرکت تو خود کهکشان که خورشید داره، ولی یه نظمی هستش. شب و روز همینطوری نیست که شب شده باشه، 1 میلیون سال پیش هم همینطور بود، حالا هم همینطوره، پس یه نظمی که داره همچنان میگرده. حتی نظام حفاظتی کره زمین، این آسمان‌های هفت‌گانه، یعنی جو زمین که در هفت لایه هست، که هم به خاطر تجزیه نور، نور که شما از این آسمان پایین بریم بالاتر جهان رنگی نیست، کاملا سیاه‌سفیده. وقتی که نور به این طبقه پایین ایزوسفر میخوره، تجزیه میشه به خاطر غلظت، ما رنگ‌های مختلف از بنفش فرض کنید تا زرد رو تا قرمز رو میتونیم ببینیم. میگه این زیبایی فضای شما، محیط کره زمین، بالاتر از اون اصلا اینطوری نیست. جهان کاملا بالاتر از زمین سیاه‌سفیده، اینا که با موشک و اینها رفتن همه اینا گزارش ها هست دیگه. و این فیلتر حفاظتی که رو کره زمین قرار گرفته اونم همینو میگه، میگه زین نسما الدنیا به مسابی، این آسمان پایین یعنی طبقات پایین زمین به خاطر تجزیه نور خورشید زیبایی پیدا کرده و حفظن، حفاظتی در برابر اجرام آسمانی، سنگای ریز و درشت که روزی 5-6 میلیون به جو زمین برخورد میکنه. میگه ذالک تقدیر العزیز العلیم، این تقدیر اندازه گذاری اون خداوندی است که هم عزت داره، توانایی داشته این سیستم حفاظتی حیات و پدید بیاره و هم علم داشته. هفتمی رزقه، رزق هم دقیقاً میگه رزق همه موجودات یا انسان‌ها تنظیم شده است، نه که مساویه، یعنی تعادل داره. یا خورشید و ماه و ستارگان، میگه ول قمر قدرناه و منازل، ماه رو حرکتش به گونه ای که همه اندازه گذاریه در واقع حرکتی که ماه میکنه. یا و شمس و ول قمر و حسبانن، خورشید و ماه رو حساب همه چیشون، ذالک تقدیر العزیز العلیم. حالا فراوان یک سلسله راجبه نظم فوق‌العاده‌ای که بین این عالم کهکشان ها وجود داره. نهمین وضعیت نابسامان اجتماعیه، میگه اگه مشکلاتی دارین، ظلم و ستم هست، به تعبیر امروزی آلودگی هوا هست، آلودگی محیط زیست هست، نمیدونم وضعیت نابسامان اقتصادی هست، سیاسی هست، زورگویی هست، نمیدونم حجاب اجباری هست، همه اینا، اینا هم همش میگه حساب و کتاب داره. قل هو القادر و الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، یعنی اینم باز همون قاعده قدر و اندازه است، بر حسب عمل کرده ملت ها، مردم، که مقابله نکنن، مبارزه نکنن، از اول خورده خورده پله پله سقوط میکنه به یک استبداد بلند مدت. اینم باز میگه قدره، همینجوری نیست که یه جامعه اتفاقی رشد بکنه، توسعه اقتصادی داشته باشه، وضعش عالی بشه، یه جامعه دیگه نشه، بد شانسی بیاره. میگه نه، اینم کاملا قانونمنده، همش هم به عمل خود انسان‌ها در واقع برمیگرده. حتی میگه روز قیامت خطوط سرانگشتانتونم بلا قادرین علی ان نسبی بنانه، یعنی خود اینام حساب کتاب. دو نفر از ابتدای خلقت تا امروز خطوط انگشتشون مثل هم نبوده، خطوط چشمشون دو نفر از ابتدای خلقت تا قیامت مثل هم نخواهد بود. یعنی پس هر کدوم یه قدر و اندازه‌ای برای خودشون داره. حتی اوامر خدا، فرامین خدا، کان امر الله قدرن مقدورا، اونام حساب شده است. همین جوری مثل سلاطین فرمان بدن بی حساب و کتاب، یه روز حالشون خوب باشه یه روز حالشون بد باشه نیست، فرامین خدا هم همه قانونمنده. عرض کنم که دره ها، میگه که باران میاد، سیل جاری میشه، این در واقع نظام بارندگی اونها، میگه هم باران و بارها، میگه که رو قدر و اندازه است، بی حساب و کتاب نیست، درست مساوی نیست. نزولات جوی فرض کنید تو ایران مثلا 250 میلیمتر، در ایران تو مثلا جنوب کالیفرنیا مثلا 350، شمال مقداری بیشتر، یه حساب و کتابی داره. بعضی جاها دشت کبیره، بعضی جاها تا 2 متر بارندگی داره، اینا رو حساب و کتاب تنوع جهان هستیه. حتی میگه بارون که میاد دره ها رو اندازه، فصالت اودیتون به قدره ها، قدر یعنی دره ها به قدر خودشون، به اندازه خودشون، میگه هر که بامش بیش برفش بیشتر. حالا اینا در واقع یک سلسله اندازه ها و نظاماتی بود که در طبیعت خود شب قدرم همینه، یعنی همطور که عرض کردم این نظمی که خدا قرار داده فقط در عالم تکوین نیست. تکوین یعنی کون و مکان، یعنی طبیعت. در عالم تشریع اینطوری نیست که یه پیامبرانی همینطوری میلشون کشید و بیان یه حرفایی بزنن و اتفاقی افتاد، میتونست نباشه. نه، اونام یه حساب و کتاب داره. همه انبیا در یک شبهای قدری پدید آمدن، اونطور که تو روایات و اینها هستش. یعنی اندازه و نظاماتی، یعنی تشنگی، طلب، نیاز جوامع ایجاب میکنه. این ایجاب میکنه، ما میگیم یعنی خودشه، فاعلی نیست، ولی با دید خداپرستانه، با دید دینی ایجاب میکنه، یه فاعلی داره. همینطوری که اتفاق نمیفته، خود این نیاز، خود این تشنگی، خود طلب در واقع پاسخ خودش رو هم پدید میاره. میگه خدا سمیع و علیمه، خدا شنواست. کسی که میشنوه نیازهای شما رو میشنوه دیگه، چه نیازهایی که به زبان میاد یا نیازهای وجودیتون. در واقع یک رابطه دو طرفه بین خلق و خالق وجود داره. بنابراین شبهای قدر، این آیه هم که میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، چرا اسم قدر گذاشته؟ برای که اینم حساب و کتاب داره، یه قدر و اندازه ایست. یک وقتی که یک امتی، یه ملتی تمرین خودسازی رو، تمرین تقوا رو، تقویت اراده رو با همدیگه تمرین میکنن، تأثیرات متقابلهی که انسان رو همدیگه میذارن، در یه جامعه، در یه مسجد، در همسایه، همه دارن با هم یه کاری رو میکنن، خب این تأثیرات متقابله میذاره، یه شرایطی پدید میاد، یک نیازی، یک طلبی، تشنگی که چیز خودشو، نتیجه خودش رو میطلبه دیگه. میگه رو بدین بالا و پستی ها بدو تا شوی تشنه، حرارت را گرو، کشت جان را کش جواهر مزمر است. وجود تو، کشت وجود تو مثل یک کشتزاره، کشتزاری که میتونه جواهر پدید بیاره. کشت جان، این جان بشر، کش جواهر مزمر است. در ضمیرت، در نهادت، در استعدادات جواهره. ابر رحمت پرز آب کوثر است. پس تو تشنه باش، نیازمند باش، تلاش بکن از ابر رحمت خدا، کوثر خدا هم بر تو خواهد ریخت. یعنی رابطه خیلی طبیعیه که در جهان وجود داره. ببینید در طبیعت فصل بهار بارندگی هستش، به خصوص امسال که میگفتن بعد از 28 سال نمیدونم یا 38 سال در جنوب کالیفرنیا به خصوص بارندگی انقدر نیامده بوده. خب پس در این فصل بهار بارون میاد همه جای جهان، البته تک توک در تابستون و یا پاییز و اینا میاد، ولی خیلی کمه. جیره رطوبت زمین رو بهار فراهم میکنه. در واقع آخر بهار که میشه دیگه تمام میشه دیگه فصل بارندگی، و در واقع تابستان میشه. آخر تابستان هم فصل بهره برداری محصوله. پس یه موقعی بارندگیه، یه موقعی حالا موقعی رشد و توسعه است. یعنی اول بارون میاد، بارون جذب میشه، تابستان که میاد دیگه همه جا سبز و خرم میشه، شکوفه ها میاد، و ولی یه موقع هم پاییز میشه، اول پاییز دیگه بهره برداری محصوله. سه مرحله است. مدرسه هم همینطوره. اول مهر که بچه ها میرن مدرسه، تو ایران این چنین بود، خب معلم های جدید میان، کتاب داده میشه، شروع میشه مثل فصل بهار. خب بعد خرداد که میشه دیگه آخرشه دیگه، مدارس تعطیل میشه، امتحانات تعطیل میشه، میرن مثل آخر تابستون در واقع، مثل طبیعت که عرض کردم. ولی یه ماه بعد، ماه تیر، کارنامه ها گرفته میشه. این همون که تو طبیعت گفتم، فصل بهار، تابستان و بعد ابتدای پاییز که محصولات برداشت میشه، در مدارس هم همینطور است. حالا در ماه رمضان هم در واقع آغاز این نزول قرآن و یا نزول کتاب های پیشین مثل فصل بهاره. توی نهج البلاغه هم هست که میگه نزول قرآن ربیع القلوب، بهار در واقع دل هاست. یعنی در معرض الهامات ملت ها قرار میگیرن. مقدرات اجتماعی هم طور که عرض کردم، ملت ها هم قرآن میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، وضع هیچ ملتی تغییر نمیکنه اگر بده مگر اینکه خودش تغییر کنه، نفسش، شخصیتشون. در واقع ان الله لا یغیر، خدا تغییر نمیده، خدا قوانین نظاماتی گذاشته. ان الله لا یغیر ما بقوم، آنچه که به این قوم هست، آنچه که هست یعنی وضعیتشون، دیکتاتوری، استبداد، نمیدونم خشم، خشونت، حتی یغیر ما بانفسهم، مگر اینکه اونچه که مربوط به نفسشونه، شخصیتشونه تغییر بکنه. برای اینکه اینا حساب و کتاب داره، ما هر گونه باشیم همون جوری حکومت میشیم. این حدیثی از پیامبر هست دیگه، عین ما تکونو یا ولا علیکم، هر جوری شما باشید همونطوری براتون حکومت میکنن. حکومت هیچ چیز عجیب غریبی نیست. اگر روابط پدر با فرزندان مستبدانه باشه، روابط معلم با شاگرداش، مدیر با کارمنداش، هر جا که ببینیم همین حالت هست، مردم همین جوری با هم دارن رفتار میکنن، همون رفتاری که حکومت داره میکنه، مردم همین کارا دارن با هم دیگه میکنن. خب به قول قدیمی هم میگفتن بیلدیک بیلد چغندر دیگه، این همونه دیگه، این نتیجهش همونه دیگه، همون رو میاد بالاخره دیگه. بنابراین اگر بخوایم تغییر بکنیم، لاجرم باید از خودمون شروع بکنیم. نمیخوام بگم کار دیگه نکنیم. ملت موقعی سرنوشتش تغییر میکنه که مردم شروع بکنن به تغییر کردن. پس مقدرات هم جوامعی که وضعشون بده، یه جا هم راجب جوامعی که وضعشون خوبه. این سوره انفال آیه 53 میگه ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، هرگز خدا این نعماتی که به مردم میداده که ازشون نمیگیره، بر نمیداره، مگر اینکه خودشون عوض بشن. یعنی اگرم میبینید یه جایی رشد یافته است، روابط خوب اقتصادی، توسعه، نمیدونم مناسبات خیلی هم خوب دارن، به مراتب پیشرفته تر از وضعیت ما، مثل کشورهای اسکاندیناوی و نمیدونم امثال هلند و نمیدونم فلان و فلان، خب اینا میگه تغییر نمیکنن مگر اینکه خودشون تغییر کنن، خراب بشن. ایران هم ما یه موقع ابرقدرت جهان بودیم، یک سلسله به هر حال ارزش های مطرح بود دیگه. چی شد که یواش یواش سقوط کردیم در دوران بعد، اشکانیان و بعد دیگه ساسانیان؟ انقدر در واقع زورگویی و انقدر خرابی بود و انقدر سوء استفاده موبدان و مغان میکردن و انقدر در واقع بی نظمی و از هم پاشیدگی تو نظام حکومتی بود که یک تعداد خیلی قلیلی 300-400 نفر حمله کردن اون نظام رو در هم پیچیدن دیگه. پس هر جامعه‌ای وضعش وقتی خراب بشه به همین نتیجه خواهد رسید دیگه. حالا اون چی که قرآن میگه، میگه اگه بخوان درست بشه، قدر خودتون عوض بشه، آیات زیادی هست حتی در روابط زن شوهر، طلاق و اینا. تو سوره طلاق آیه 2-3 میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا، تو اگه در این اختلافات زن و شوهری تقوا داشته باشی، یعنی همون سلف کنترل، یعنی مهار بکنی خشم و کینه و نفرت و این اختلافایی که پیش میاد، یجعل له مخرجا، خدا یه راه خروجی از این بنبست اختلافات زناشویی براتون پدید میاره. تو خودتو کنترل بکن، یکی به دو نکن، عکس العمل نشون نده، یه راه خروجی پیدا میشه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که هرگز حسابش هم نمیکردی خدا روزی میده به تو، روزی نه روزی خوردنی، یعنی مشکلت فکر نمیکردی که اینطوری به این راحتی حل بشه، این همه گره ها که به نظر غیر ممکن میاد باور نمیکردی باز بشه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که به خدا بسپره کارشو، خدا کافیه. ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. خوب دقت کنید، مقدمه گفتم برای این انتهای آیه، خدا برای هر چیزی قدر و اندازه گذاشته. یعنی اگر میخواین حتی مشکلات خانوادگیتون حل بکنه، این قانونمنده، قدر و اندازه میخواد. مناسباتی که با هم دارین نمیتونه بی حساب و کتاب باشه، همین جوری رها اینا اثری هم نداره، یه حرفای میزنیم یه کارای میکنیم، نه، همه چی قانونمنده. پس در واقع آغاز تغییر جامعه از این قدر و اندازه ایست که در روابط زناشویی وجود داره. یا در لا یحب الله جهر به سوء من دشنام گفتن ها، نمیدونم کارهای بد و خوب کردن ها، همه این جاست کلمه قدیر رو به کار برده قرآن. حتی حسادت با اهل کتاب و دیگر باورمندان، اونجا هم باز مسئله قدر و اندازه رو مطرح میکنه، یا با کسانی که باهاشون دشمنی وجود داره اگه عدالت بخوایم بکنیم. همه اینجا میبینیم باز همون میگه والله قدیرون، یادآوری میکنه که خدا و نظامش همش قانونمنده، هر کاری تو بکنی ریاکشن داره، کار بد بکنی کار خوب داری به خودت میرسه. حتی جنگ و نبرد دفاعی و همه اینها رو هم میگه، بازم اسم خداوند قدیر رو میاره تو اونجا. اما چیزی که خیلی مهمه در این وقته کمی که باقی مونده من عرض بکنم، دو طرفه بودن این مکانیزم تقدیره، یعنی شب قدره. همطور که عرض کردم دو طرفه، یه فاعلیت هست، خدا از بالا، حالا این استرایت که ما میگیم از بالا، خدا بالا پایین نداره، خدا اول آخر ظاهر باطن، خدا همه جا هست، یعنی من نظر مقامی عرض میکنم، میگه انزل من السماء ماء، خداوند از آسمان بارون رو میفرسه، پس عامل حیاتی هست، عامل حیاتی میاد، ولی فسالت اودیتون به قدرها، دره ها به اندازه خودشون آب رو دریافت میکنن، سیل جاری میکنن. خب دقت کنید، یه فاعلیت، یه قابلیت، قابل یعنی گیرنده، یعنی کسی که ظرفیت داره. پس نور خورشید به همه جا میتابه، آب بیشتر جذب میکنه، ولی سنگ، کوه یا کسانی که سنگ دلن پس میزنن، اونا که دلشون نرمه مثل آب در واقع جذب میکنن، اونا که دلشون سنگ بر میگردونن. خب پس یک فاعلیت و یک قابلیت، این دوتا اگر با هم کار بکنه جواب میده، و اینا هر چی تا قیامت هم نور خورشید بتابه طبیعت جذب نکنه، چیزی اتفاق نمیفته. یا این قابلیت جذب داشته باشه، نوری نباشه، همیشه تاریکی باشه. پس این دوتا با هم کار میکنن. یه مثالش همین بارانه تو قرآن میگه. یکی مسئله تولید مثله، الله یعلم ما تحمل کل انسا، خدا علم داره که هر مؤنثی اون چیزی که حامله میشه، و ما تغیض الارحام به اون چیزی که بعدن تکثیر سلولی میشه، و کل شیئن عنده به مقدار، همه چی رو قدر و اندازه است. این دوتا در واقع نر و ماده یا زن و مرد، اینا با هم وقتی ترکیب شدن، یا باغبان و باغچه، خب باغبان میخواد بهترین گلها رو بکاره، تلاشش رو باغبان میکنه، ولی این باغچه چقدر ظرفیت داره، چقدر میتونه هر چیزی که اون دلش بخواد. پس ظرفیت باغچه هم هست، یه وقت یه باغ بزرگ، این باغبان دیگه از اول تا آخر باغ رو همه جا رو سبز و خرم میکنه، بهترین درختار میکاره، ولی وقتی که این بسته باشه، کم باشه حجمش، یا خاکش آلوده باشه، خاک وجودش در واقع آلوده باشه، آفت زده باشه، این دیگه کود میخواد، اون قابلیت رو نداره که محصول خیلی خوب رو بتونه پرورش بده. ببینیم از هرچی مثال بزنیم دو طرفه است، شب قدرم دو طرفه است، از یه طرف خداوند میگه نازل میکنه، حالا شما چی کار هستین؟ شما چقدر در واقع گیرنده هستین؟ میگه بله، هر کسی به قدر خودش برف بارو میکنه، که بامش بیش برفش بیشتر، هر چقدر تو زمینه بیشتری داشته باشی برف بیشتری خواهی گرفت. اما نمونه های بشری رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، یعنی به تاریخ گذشته بخوایم برگردیم، یعنی از یه بحث صرفاً دینی بخوایم خارج بشیم و یا فکر بکنیم این مسئله قدر یک مفهوم دینیه، چه ربطی به جهان و به دیگران داره، خیر، این قدر به همه ارتباط داره. انسانم داره ذره ذره رشد میکنه تو همه زمینه ها، علم و هنر و ورزش و نمیدونم دین و تو همه چی در واقع قدر و اندازه وجود داره. شما به همین تاریخچه همین یکی دو قرن اخیر عقبتر برین، سازمان ملل کی تأسیس شد؟ همیشه دنیا با هم جنگ داشتن، هیچ وقت کشورها کنار هم نمی آمدن، اصلا مذاکره نمی کردن، هر قسمت عالم یواش یواش قدر و اندازه ها مثل جنبه های دین و شریعت که ای روش کرده بالاخره کنار هم نشستن. با چقدر سختی ها، دشواری ها، چندین سال طول کشید تا سازمان ملل به وجود آمد. سازمان ملل، حالا ما یک مجموعه ملت ها هستیم. حقوق بشر فکر میکنین چند ساله که تصویب شده باشه تو دنیا؟ پذیرش عمومی مردم جهان که آزادی دین و مذهب، آزادی نمیدونم همه آزادی هایی که دیگه در منشور حقوق بشر سازمان ملل گنجونده شده، زبان و قلم و نمیدونم انواع چیزهای دیگه، از اول که همچی چیزهایی نبوده تو دنیا. اینا یواش یواش قدر انسان ها داره میره بالاتر. فکر میکنید که حقوق، حق رأی زنان، حق مالکیت زنان، زنان مگه مالکیت داشتن؟ هیچ وقت در طول تاریخ زن مالکیت نداشته، حق رأی نداشته. برای اولین بار اوائل قرن بیستم اونم در نیوزیلند، انگلستان در واقع با فاصله کوتاهی، اونم به خاطر مبارزات طولانی زنان در انگلستان که میخواستن حق رأی داشته باشن، چه تظاهراتی میکردن، چه جنبشایی بود، کسی اعتنا نمیکرد. تا سال 1912 فکر میکنم یکی از این خانوما که در همون راهپیمایی‌های درست مثل جنبش زن زندگی آزادی، یه عریضه ای میخواست به ملک انگلیس بده، جلوی اسب او رفت که عریضه‌شو بده. خب اون اسبم که نمیتونه ناگهان متوقف بکنه، ترمز نداره. خب این رفت زیر دستپای اسب، کشته شد. خانم امیلی دیویدسون، اون جنبش سافروجت ها میگفتن، اونا خیلی گرفت و یواش یواش تونستن موفق بشن که حق رأی زنان بالاتر از 30 سال، به خاطر اینکه خدماتی که تو جنگ جهانی اول کردن پشت جبهه، منت گذاشتن که اونا شما حق رأی دارین. بابا این چقدر میگذره؟ 1912 تازه اول این مبارزات بود. ببینید چقدر قدر و اندازه ها داره میاد بالا. تو همین امریکا چند سال پیش بود سیاها حق نداشتن تو، یعنی اگه سفید وارد اتوبوس میشد باید حتما سیاه بلند میشد جاشو میداد به اون و اینا دستگیرش میکردن. مبارزات مختلفی که تو امریکا پدید آمد، سیاهان متحد شدن، نه تو رستوران سفیدا میتونستن برن. چی شد که سیاه الان کسی حق نداره بگه بالا چشمتون ابروز؟ حتی این آخر که بود اسمش، یه نفر رو پلیس کشت، یعنی پاشو گذاشته بود رو گردن اون 9 دقیقه، میخواستن دستگیرش بکنن. خب این امریکا تکون خوردستن به خانواده اون، به خواهر اون. 23 میلیون، 33 میلیون میلیون دلار بهش غرامت دادن. چقدر هم عذرخواهی کرده اون پلیس که این کار کرده بود، و اون 4 تا پلیسی که میدیدن ولی دخالت نکردن همه رو اخراج کردن. یکیشون هم که اون که عامل اصلی بود، نمیدونم 20 سال چقدر بهش زندانی دادن. کی آخه اینطوری بوده؟ یه سیاه اوباما به ریاست جمهوری میرسه. ببینین جهان همینطوری قدر داره جلوتر میاد. یا همین اخیراً در اسکاتلند یک کشور اروپایی، پرایم مینیستر، نخست وزیر، یعنی رهبر اسکاتلند، یک مسلمان پاکستانی شد، حمزه یوسف، که خیلی هم اهل نماز و جماعت و این حرفا است. مگه به این راحتی این کشورهای گریت بریتین، چیز حوزه بریتانیای کبیر، انگلستان، مگه اجازه میداد؟ اینا همه استعمار زده بودن. رئیس حزب کارگرشون در اسکاتلند، اونم یک مسلمان پاکستان، یعنی از مهاجرین به پاکستان، مهاجرین به انگلستان بوده، یا یکی دیگرشون هم رئیس حزب دیگه، اونم بودایی در واقع هستش. اصلا خود شهردار لندن صادق خان، لندن عظیمترین شهرهای دنیاست، یک پاکستانی که کارگرم بوده پدرش. ببینید اینا چه تحولاتی تو دنیا انجام شده، مگه اینها بوده؟ پس جهان یک سره با قدر و اندازه داره جلو میره. رقابت حالا در کشورهای اروپایی دارن قبول میکنن این قدر و اندازه ها رو، ما هنوز دعوای سر این که به زورم شده باید حجاب سر زنا بکنیم. چقدر عقب افتادگی، چقدر ارتجاعه که در دین، در قرآن مطلقاً چنین چیزی نیست، ولی در دیدگاه فقاهتی این آقایون به هر قیمتی هم شده اگه تو هزاران مدرسه بمب شیمیایی بندازیم و دبونا برای اینکه بترسن جرأت نکنن به هر خفت و به هر ذلت و ظلمی اینا تن میدن برای اینکه بتونن به کرسی بنشونن و تو دنیا ببینید چقدر دارن قدر و اندازه ها رو بالا میبرن. به هر حال این شب قدر در واقع بیانگر یک سلسله تغییرات تدریجی در جهان هست که این قدر و اندازه در همه جا هست، از جمله در شریعت، در شریعت، در شریعت‌های مختلف در طول تاریخ، و هر شریعتی هم در واقع مثل باران که در یک سرزمینی میباره بر سر قله‌ها، کوههای بلند، اون باران تبدیل به برف میشه. باران میاد و خب حالا یا اگه سد زده باشن تو سد میره، یا سفره‌های زیرزمینی رو در واقع تغذیه میکنه، ولی این برفی که بر سر قله‌های کوه نشسته این در طول تابستان آینده خورده خورده آب میشه، اون دشت تشنه رو سیراب میکنه. شریعت‌ها، ادیان هم همینطور هستن، در واقع قله‌های اندیشه، قله‌های عرفان، پاکدلان، عارفان جامعه، اونها یه ارزش‌هایی رو، اینا مثل قله‌ها هستن، کوه‌هایی هستن که اون باران رو می‌گیرن در خودشون ذخیره می‌کنن و به تدریج آموزش‌های اونها مثل آبی که در طول تابستان از طریق قنوات جاری میشه تو دشت، مردم سیراب میشن، در این شب‌های قدر از اون در واقع منشأ نزول باران رحمت هر سال از اونچه که در واقع تعلیم داده شده به اون جامعه خورده خورده درک و فهم مردم از اون حقیقت بارورتر میشه، با قدر و اندازه بیشتری از قدم عین همون بارانی که بر قله ها برفی که بر قله ها میاد، حالا در آینده همینطور دشت رو سیراب میکنه. به هر حال امیدواریم که هرچه بیشتر این بهره رو از این فرصت ها ببرید. اینها به تعبیر پیامبر میفرماید الفرصت و تمر رو مر صحاب، فرصت ها مثل ابر میاد و میره، میگذره، فانتهز الفرص، فرصت ها رو مغتنم بشمرید، از این جرقه هایی که میزنه، فرصت هایی که میاد باید مغتنم شمرد و حد اکثر استفاده رو کرد. متشکرم از توجهتون، امیدوارم که سلامت و برخوردار از نعمات خدا باشید. خدا نگهدارتون.